و میخوام ساختمانی رو خریداری بکنم. چه مؤلفه هایی رو بایستی، خارج از این که مسئول نیستم، یک فرد هستم در شهر تهران، چه مؤلفه هایی رو بایستی مد نظرم باشد؟
مهمترین چیزش اینه که اولا که بدونن که مهندس در واقع طراح این ساختمان کی میتونه باشه. بعد نوع مسائلی که به کار رفته شده چه مسائلی هست؟
یعنی مهمه؟
بله خیلی مهمه. فرق نمیکنه چه ایرانی چه خارجی. الان ما خیلی مسائله ایرانی بسیار درجه یکی داریم که قابل رقابت با مسائله خارجی هست.
یعنی واقعا اینجوری هست؟
بله هستش. مخصوصا الان با تحریم هایی که به وجود اومده خیلی از شرکت ها و کارخانجات ایرانی تونستن خودشون رو وقف بدن با استانداردهای جهانی و میتونن قابل رقابت باشن این مسائل، و خیلی هم پیشی گرفتن و خود ما هم در واقع خیلی راغب هستیم که بتونیم جنس ایرانی را در واقع بتونیم توی ساختمانو به کار ببریم و بسیارم قابل ملاحظه.
اینها که تعارف نیست که به هم داشته باشی؟
اصلا به هیچ عنوان نه. الان واقعا خیلی از جنس ایرانی شما توجه بکنید و پرسجو بکنید اینه که حتی داره صادر میشه به کشورهای همسایه یا حتی اروپا. خیلی از مساله ما با کیفیت‌های بسیار عالی و استانداردهای بالا داره حالا ارزبری دست داره ما وارد، یعنی صادر میشه و ارز وارد کشورها میکنه. این خودش بازم جای خیلی تقدیر داره.
یکی از نکاتی که شاید برای خیلی ماها مشخص نباشه اینه
و یا ستون و سقف ساختمان به کار رفته میتونه باشه.
مهندس ناظر اینجا چه تعریف میشه؟
مهندس ناظر میتونه به کیفیت که ساختمانی که داره هزینه میشه میتونه کیفیت رو نظارت بکنه، که این آدم ممکنه که مسائلها گرون بخره ولی به یک افراد در واقع ناآشنا و ناآگاه و ناآزموده داده بشه. ناظر این مسائل میتونه که اینها رو به هم پیوند بده و بهترین نفع میتونه اینها رو در واقع کارسازی بکنه. مهندس ناظر بسیار نقش بالایی رو میتونه داشته باشه توی امر ساختمون. یعنی معمار یه بحث جدایی دو ساختمون و بحث نظارت یه بحث دیگه است که میتونه این کار رو انجام بده، چون که نظارت بر ساختمون اگر که نباشه میتونه هر کسی در واقع بتونه تو این گردونه بیاد و بخواد ساخت و ساز بکنه و یا این که بخواد قد علم کنه، که در صورتی که شاید با کیفیت نتونه باشه.
ببینید مهندس ناظر شد، طراح شد، مساله شد، کدوم یک؟
جان مهندس ناظر، معمار
و
بله
مساله
همش دخیله با هم نمیتونه، ولی اولین حرف به نظر من مصالح میزنه. تو مصالح نباشه نظارت نمیتونه پیش بگیره، نمیتونه داشته باشه.
منظور مصالح وقتی تاکید میکنی مصالح با کیفیت دیگه.
مصالح با کیفیته بله. خوشبختانه الان مصالح داره با کیفیت داره و با استاندارد داره جلو میره. فرق نمیکنه هر مصالحی که شما الان بتونید، من میتونم به جرئت بهتون بگم 90% با کیفیت با استاندارد.
ما اگه قرار بشه مصادیق ایمنی رو ازش نام ببریم در پروژه ها، چه چیزهایی رو بایستی به عنوان یک سازنده، یک طراح، یک معمار، یک مهندس ناظر در نظر بگیریم؟
بیشتر این چیزی که در نظر ایمنی میشه بهش به کار برد، یکی ساختمان از نظر استحکامه که ایمنی داشته باشه در برابر زلزله. دومین چیزی که خیلی ما آثارش رو تو این چندین سال در شهرمون دیدیم بحث آتش سوزی هست که متاسفانه خیلی از ساختمان‌های قدیمی این ایمنی رو نداشتش، که نمونش هم ما ساختمان پلاسکو رو داشتیم که مصادف شده با سالگردش. اگه ایمنی کافی رو داشت به هیچ عنوان ساختمان نه ریزش میکرد نه اینکه کسی در واقع اونجا جانش رو در واقع دست میداد و این اتفاق نمیافتاد. این نمونه های بواقع بارزشه که من میگم. خیلی چیزهای دیگه هم دخیل میتونه باشه و بارزش اصل کار در واقع مساله در واقع استاندارد بالا که میتونه ایمنی ساختمان ببره بالا. دوبامانش در واقع نظر ایمنی های در واقع آتش نشانی که میتونه بشه. این نکاته که میگن نکات بارزه این مسائل هستش.
خیلی متشکر هستم، سپاسگزارم از شما دوست عزیز. ممنون، سپاسگزار.
انشاءالله تندرست و سالم باشید.
خیلی متشکر. به اتاق فرمان بریم. بعد دومین گرد همایی سازندگان و طراحان با محوریت ساختمان ایمن در منطقه یک شهرداری تهران در خدمت شما خواهیم بود و انشالله در فواصل برنامه با دست‌اندرکاران و مسئولینی که به جمع ما خواهم پیوست گفت و شنودهایی خواهیم داشت. پیشنهاد میکنیم مهندسین، معماران، طراحان و سازندگان اگر امروز شنونده برنامه رادیو تهران باشند تا ساعت حدوداً 16 و 30 دقیقه در خدمت شما خواهیم بود، خالی از لطف نخواهد بود. دستاورد خوبی خواهد داشت، هم برای طراحان، هم برای سازندگان و هم برای مهندسین و معماران جوان. چهارمین سالگرد حادثه پلاسکو، گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهدای آتش نشان که با ایثار و از خودگذشتگی در نبرد غیرت و آتش مثل همیشه طلای دار غیرت، مردانگی و ایثار بودند. و آن روز در رادیو تهران روایت کردیم که نامشان آتش نشان نیست، جان فشان است.
آقای کلمت سفیزاده همینجا آوا شده، یه قسمتی فقط من فضا دارم، حواست تو باشه، صرف بیشتر بیاد من گیر میکنم.
پاکی روح بزرگت از تو چشمای تو پیداست، میزنی به قلب آتیش با دلی که مثل دریاست. واسه جونم یکی دیگه جون تو وسط میذاری، با یه زندگیش میجنگی، برگو از پا در میاماری. از این امتحان و سخته هیچ کی جز تو نمیتونه، تو سیاوشی و آتیش، جسم تو نمیسوزونه، جسم تو نمیسوزونه. عزیزی که همیشه موندگاره، براشو میده به آتیش تا دوباره هر دراره. خونه تو قلبمونه، تو دل کل جهانی، همه جانشونی از توست، تویی که آتش نشانی. از این امتحان سخته هیچ کی جز تو نمیتونه، تو سیاوشی آتیش، جسم تو نمیسوزونه، جسم تو نمیسوزونه. رد شدی از دل آتیش، آسمون غرق دعا شد، چه گلستان شنگی، جای پای تو به پا شد، جای پای تو به پا شد.
رادیو تهران، دومین گردهمایی سازندگان و طراحان با محوریت ساختمان ایمن. ساعت 14:25، صدای ما را از دومین گرده همایی سازندگان و طراحان منطقه یک میشنوید که امروز قراره با حضور مسئولین، صاحب نظران در امر مهندسی، معماری، سازندگان و طراحان درباره ساختمان ایمن گفت و شنودی داشته باشیم. بعد از شنیدن چند آگهی بازرگانی انشالله ساعت و خبر باز در خدمت شما خواهیم بود.
ترکیبی آگاهانه از خرما و سرکه بالزامیک و تا مصرفش به صورت خالی، هم برای سلامتی خوبه هم مزهش عالی. دیت، تنها سرکه بالزامیک کاملا ارگانیک در ایران.
آیا میدانید بیش از 50% آتش سوزی ها به دلیل استفاده از سیم و کابل های غیر استاندارد رخ میدهد؟ آیا میدانید تنها راه تشخیص سیم و کابل های استاندارد، تست و بررسی آنها در آزمایشگاه تخصصی سیم و کابل است؟ شرکت سیم و کابل مشهد مجهز به آزمایشگاه تخصصی و استاندارد 17025. ربع قرن تجربه در تولید انواع سیم و کابل های استاندارد، فشار ضعیف، متوسط و فشار قوی. گروه کارخانجات سیم و کابل مشهد. تلفن 051-3156. سیم و کابل مشهد.
طعم عالی، کرم داره کاکائوی گرجی، خوشمزه با کرم کاکائوی تازه، با دوستات خیلی میچسبه، خوشحالی بی اندازه. طعم عالی، کرم دار کاکائوی گرجی،
بیسکویت کرمدار کاکائوی گرجی، خوشمزه و پر انرژی.
مردم عزیز سلام، بروکس یه طرح بزرگ تعویض لامپ رو انداخته. پاشین هرچی لامپ سوخته یا کم نور شده با هر نام تجاری، هر شکل و اندازه‌ای که توی خونه یا محل کار دارین بردارین، ببرین الکتریکی‌های منتخب بروکس تحویل بدین و به جاش لامپ‌های LED حبابی 10 وات یا اشکی 7 وات بروکس تحویل بگیرید.
با ما تماس بگیرید 021-75-116. بروکس، نور خوب زندگی.
چی شده اینطوری اشتها داری؟
لوبیا بابا.
غذای کامل امروز چی داری؟
چین چین.
خوشمزه و سالم و عالی.
لوبیا بابا.
پس چین چین داری که سر حالی.
چین چین.
لوبیا باقار، یه کنسرو بهداشتی، همونی که دوست داشتی.
بیا بریم مهد، کدوم مهد؟ همون مهدی که فرش ناب داره، آی بله. ماشین فانت زید است باف داره، آی بله. مهد فرش معتبر با تخفیفای مستمر، مهد فرش مرکزی اقساط داره، آی بله. فرشا پهن رو زمین، رنگا رو واقعی ببین، توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست، بله.
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس.
به تازگی گل، اش اصاره ای از طبیعت، اش پوستی شاداب و با تراوت با کرم اش.
ساعت 14:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
افراد دارای بیماری زمینه ای 88% فوتی‌های کرونا.
رونمایی از سه ماده اولیه دارویی و یک داروی جدید ضد کرونا در شهرک دارویی برکت. رئیس ستاد اجرایی فرمان امام: واکسن ایرانی کرونا تا 3 ماه آینده به تولید انبوه می‌رسد.
احضار وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس به کمیسیون اقتصادی مجلس برای توضیح درباره ضرر و زیان گسترده مردم در بورس.
و برنامه ریزی وزارت نیرو برای تامین سوخت نیروگاه‌ها و مدیریت مصرف برق برای جلوگیری از قطع برق هموطنان در روزهای سرد پیش رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. با سلام و روز بخیر خدمت شما شنوندگان ارجمند خبر رادیو تهران. امروز خانم محمدی و من گرجی اخبار نیمروزی سه‌شنبه 30 دی 1399 را با آگاهی شما عزیزان میرسانیم.
هشتاد و هفت نفر دیگر از هموطنان در 24 ساعت منتهی به ظهر امروز بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، با احتساب این افراد مجموع جانباختگان کرونا در کشور تا کنون به 56973 نفر رسیده است. خانم لاری افزود بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 5917 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 نیز در این مدت شناسایی شد و مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 1,342,134 نفر رسیده است. 4,272 نفر از بیماران مبتلا به کرونا در وضع شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران درباره موج جدید کرونا در استان تهران هشدار داد. دکتر زالی گفت هر گونه شتاب در بازگشایی ها می تواند سناریوی تلخ اردیبهشت را تکرار کند. وی افزود در طول دو هفته اخیر با روند رو به رشد اما با شیب نسبتاً ملایم میزان بستری ها در گروه سنی بین 5 تا 17 سال در استان تهران روبرو بوده ایم. دکتر زالی گفت اگرچه قدر مطلق مرگ و میر در افراد زیر 10 سال پایین است اما حتی در گروه سنی 0 تا 10 سال هم شاهد افزایش مرگ و میر بوده ایم.
بیماری های زمینه ای احتمال مرگ و میر بر اثر کرونا را افزایش می دهد. وزیر بهداشت در نشست اعضای کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر گفت تا کنون 88% مرگ و میرهای کووید 19 در افرادی بوده که بیماری های زمینه ای داشتند.
در پاندمی بیماری های عفونی بیماری های غیر واگیردار قتل عام میکنند. 88% از مرگ های ما در کشور خودمون در افراد بالای 65 سال بود و در افرادی که بیماری زمینه ای داشتند. اون 12% هم که زیر این سن بود یک ریسک فاکتوری مثل چاقی داشتن. اولین کودکی که در قشم فوت کرد در از مسافری از قم بود یه بچه 9 ساله بود که چاق بود، دیابت هم نداشت فقط چاق بود. اون چه که در ایران قتل عام کرد در افرادی بود که یک بیماری زمینه ای یک شکلی از غیر واگیر رو داشتن و اونایی که زیر این سنین پرگرفتاری بودن حتما یه ریسک فاکتور بزرگی مثل چاقی داشتن. خب این هم درس بسیار بزرگی بود.
وزیر بهداشت همچنین گفت در شرایط همه‌گیری کرونا در کشور هیچ بیمار غیر کرونایی از دریافت خدمات پزشکی در بیمارستان‌ها جان نمانده است. وی با اشاره به تبلیغات منفی شبکه‌های معاند علیه نظام سلامت کشور افزود
ما در عرض چند هفته 2500 تخت ICU اضافه کردیم و یک بیمار به دلیل ضرب مغزی، به دلیل تصادفات، به دلیل عوارض ناشی از سوانح و غیره پشت در به هیچ ICU نموند. یعنی ما هم توانستیم مریض کووید رو مدیریت کنیم و هم نه در کنار مریض کووید، مجزای از اون برای مریض غیر کووید هم جوری برنامه ریزی کردیم که آواره نشد. اگر یکیش میشد با این هجمه ها و حمله ها و این شبکه های سازمانی افته علیه ما، یعنی مطمئن باشید که اگر یک بیمار پشت درب بیمارستان‌های ما با تروما سرگردان می‌شد فیلمش در تمام شبکه‌ها، یک بیمار فقط نیم ساعت توی محوطه بیمارستان مسیح کپسول وصل کردن تا ببرن تو بخش بخوابونن، شب ایران اینترنشنال و بی بی سی اینا هم وقف کرد.
با حضور رئیس ستاد اجرایی فرمان امام از 3 ماده اولیه دارویی و 1 داروی جدید ضد کرونا به نام آیورمکتین در شهرک داروی برکت رونمایی شد. آقای مخبر در حاشیه مراسم رونمایی از این محصولات گفت مواد اولیه داروی جدید در حوزه داروهای قلبی عروقی، صرع و گوارشی هستند. رئیس ستاد اجرایی فرمان امام تاکید کرد همچنین یک داروی مؤثر در درمان کرونا امروز به خط تولید رسیده که جزء داروهای جدید در جهان است که تاکنون وارد می‌شد. با تولید این مواد از خروج بیش از 15 میلیون دلار از کشور جلوگیری می‌شود. رئیس ستاد اجرایی فرمان امام همچنین در حاشیه مراسم گفت واکسن ایرانی کرونا تا 3 ماه آینده به تولید انبوه می‌رسد. آقای مخبر افزود هیچ‌کدام از 14 داوطلب واکسن کرونا عوارض نداشتند و سومین مرحله تزریق هم امروز انجام خواهد شد و با ادامه این روند در 3 ماه آینده به تولید 12 تا 14 میلیون دوز واکسن ایرانی می‌رسیم.
تعدادی که 14 نفری که تا الان واکسن بهشون تزریق شده بسیار حالشون خوبه، هیچ عوارضی نداشتن و ما واقعا بیش از اون چه که تصور میکردیم جواب داده این واکسن تا الان. اونی که مهمه تولید انبوه قصه است، یعنی بالاخره این واکسن وقتی میتونه برای مردم اثر داشته باشه که در اختیار مردم قرار بگیره. خب الحمدلله اینم ما فکر میکنیم ظرف یک ماه آینده ما به 2 تا 3 میلیون دوز در ماه خواهیم رسید و ظرف 3-4 ماه آینده این عدد بین 12 تا 14 میلیون خواهد رسید.
خبرهای نیمروزی،
رادیو تهران.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت مجلس نمیتواند نسبت به ضرر و زیان گسترده مردم در بورس بی تفاوت باشد. بر همین اساس وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس به کمیسیون اقتصادی مجلس احضار شدند. آقای قالیباف در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی صبح امروز مجلس در این باره گفت
بازار سرمایه سقوط شدیدی را تجربه کرده است و حتی صندوق پالایشی که شدیداً توسط دولت تبلیغ می شد تا 44% زیان را به خریدارانش تحمیل نموده است و صندوق دارای کم نیز در حالی که 35% کمتر از ارزش واقعیش معامله می شود حتی هزینه فرصت پول خریدارانش را هم پوشش نداده است. این وضعیت بازار سرمایه را هرگز قابل قبول نمی دانیم. مجلس نمیتواند نسبت به این گونه ضرر و زیان گسترده مردم در بورس بی تفاوت باشد. بر همین اساس وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس به کمیسیون اقتصادی احضار شده اند و در صورتی که سوء مدیریت آنها برای نمایندگان محترم مردم احراز شود مجلس با آنها قاطعانه برخورد خواهد کرد و دولت باید هرچه سریعتر سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به بازار سرمایه را احیا کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین گفت مجلس در فرایند اصلاح ساختار بودجه به نفع مردم 5 رویکرد اصلی را مد نظر قرار داده است. آقای قالیباف افزود رویکرد اول تقویت معیشت مردم از طریق حفظ قدرت خرید آنهاست.
مجلس شورای اسلامی در فرایند اصلاح ساختار بودجه به نفع مردم 5 رویکرد اصلی را مد نظر قرار داده است. رویکرد اول تقویت معیشت مردم از طریق حفظ قدرت خرید آنها، کاهش ریخت و پاش ها و جلوگیری از پر شدن جیب دلال ها و راندخاران. رویکرد دوم تاکید بر محرومیت زدایی با محوریت سیاست های ضد تبعیض. از آغاز به کار مجلس 11 تلاش ما بران بود تا محرومانی را که از دایره توجه مسئولین خارج شده بودند به کانون توجهات و تصمیم گیری ها بازگردانیم. رویکرد سوم ما در اصلاح ساختار بودجه تاکید بر اشتغال زایی، قوی کردن همزمان کارگران و تولید کنندگان واقعی و تلاش برای تحقق عملی جهش تولید و تقویت صنایع دانش بنیان است. رویکرد چهارم ما تلاش برای رفع دغدغه های اصلی زندگی مردم به خصوص در حوزه بهداشت و سلامت خواهد بود. در رویکرد پنجم ما توجه به مسائل فرهنگی با تأکید بر سبک زندگی و اوقات فراغت غنی شده است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار استعفا کرد. آقای قالیباف اصل امروز استعفانامه خود را به وزیر اقتصاد تقدیم کرد. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار استعفای خود دوباره خود را به علت فراهم نشدن شرایط اعلامی به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه کرده است. آقای قالیباف اصل در متن استعفا نوشته وعده ها برای حمایت از بازار سرمایه و صنایع محقق نشد. آقای قالیباف اصل در نامه استعفای خود آورده اقدامات او برای رونق بورس به علت اقدامات سیاسی و ورود غیرحرفه‌ای و بیش از حد اشخاص و مسئولین به مباحث بازار سرمایه هیچگاه دیده